11 شب در تهران خبرهای این ساعت رادیو فردا رو میشنوید. مهلت تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری ایران امشب به پایان میرسد. اتحادیه اروپا از دولت ترکیه خواست مطابق موازین دموکراتیک با معترضان برخورد کند. و تیم ملی فوتبال ایران عازم کره جنوبی شد. سلام و شب بخیر به شما از هر جایی که در ایران در ساعت 11 شب به صدای رادیو فردا گوش میکنید. روز چهارشنبه آخرین روز مهلت تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری در ایران بود و تبلیغات باید از ساعت 12 نیمه شب بامداد پنجشنبه متوقف شود. از 8 نامزد تایید صلاحیت شده، 2 نفر، غلامعلی حداد عادل و محمد رضا عارف، تاکنون کنارگیری کردند. حسن روحانی، علی اکبر ولایتی، محمد باقر قالیباف، محسن رضایی، سعید جلیلی و محمد قرضی 6 نامزد باقی مانده هستند. انتخابات ریاست جمهوری ایران روز جمعه برگزار می شود. وزارت کشور تعداد واجدین شرایط رأی دادن در انتخابات روز جمعه را 50,483,000 نفر اعلام کرده است. به گفته مصطفی محمد نجار وزیر کشور، از این تعداد بیش از 1,631,000 نفر رأی اولی هستند. مرکز افکارسنجی مهر وابسته به خبرگزاری مهر و همچنین مؤسسه پژوهشی خصوصی آیپوز در آمریکا نتایج آخرین نظرسنجی‌های خودش را درباره 11 انتخابات ریاست جمهوری ایران منتشر کرده است. بر اساس این نظرسنجی‌ها، محمد باقر قالیباف و حسن روحانی به دور دوم در انتخابات راه پیدا می‌کنند. در همین زمینه ابتدا گزارشی بشنویم با حسین قویمی.
بر پایه گزارش خبرگزاری مهر، نظرسنجی مرکز افکارسنجی مهر روز سه‌شنبه پس از اعلام انصراف غلامعلی حداد و محمد رضا عارف از نامزدی انتخابات انجام گرفته است و در این نظرسنجی 800 نفر از 31 مرکز استان شرکت داشتند. غلامعلی حداد عادل روز دوشنبه به نفع مجموعه اصولگرایان از انتخابات انصراف داد و محمد رضا عارف نیز بامداد سه‌شنبه اعلام کرد که محمد خاتمی در مقام رهبر اصلاحات خواستار انصراف او شده است. اکنون مرکز افکارسنجی مهر میگوید که مجموعه این اتفاقات باعث تغییرات معناداری در نظرسنجی ها شده، به طوری که حسن روحانی را در کنار محمد باقر قالیباف به عنوان چهره پیروز مرحله اول انتخابات معرفی میکند. نظرسنجی مرکز مهر نشان میدهد که محمد باقر قالیباف 17.8% و حسن روحانی 14.6% آرا را به خود اختصاص می‌دهند و به این ترتیب انتخابات به مرحله دوم کشیده خواهد شد. خبرگزاری مهر تنها یک روز پیش از آن نتایج 3 نظرسنجی مختلف را منتشر کرده بود که نشان می‌داد آرای آقای قالیباف بین 20-23% و آرای آقای روحانی نیز بین 10-12% است. به نوشته مهر، این سه نظرسنجی را نهادهای معتبر رسانه‌ای، نظارتی و فرهنگی انجام دادند، اما نامی از این نهادها برده نشده است. آخرین نظرسنجی مؤسسه مهر همچنین نشان می‌دهد 30% کسانی که با آنها مصاحبه شده هنوز نمی‌دانند به چه کسی رأی می‌دهند و نامزد نهایی خود را انتخاب نکردند. در همین حال مؤسسه پژوهشی خصوصی آیپوز در آمریکا نیز نظرسنجی جدیدی به صورت تلفنی انجام داده که آن هم نشان می‌دهد حسن روحانی و محمد باقر قالیباف به دور دوم انتخابات راه می‌یابند، با این تفاوت که در این نظرسنجی آرای آقای روحانی حدود 2% بیشتر از آرای رقیب خود است. در این نظرسنجی آرای آقای قالیباف نیز 24.8% عنوان شده است، در حالی که آرای او تا روز 16 خرداد نزدیک به 40% بوده است. اما اگر حسن روحانی و محمد باقر قالیباف به دور دوم انتخابات راه یابند، کدام یک پیروز می شود؟ خبرگزاری مهر در گزارش دیگر نوشته است که نتایج یک نظرسنجی فراگیر نشان می دهد در صورت حضور محمد باقر قالیباف و حسن روحانی در دور دوم انتخابات، فرد پیروز این رقابت ها آقای قالیباف با 47.3% آرا خواهد بود، در حالی که آقای روحانی 35.2% آرا را به خود اختصاص می دهد.
ادامه میدیم این بخش خبری رادیو فردا رو با آخرین خبرها مربوط به ترکیه. کاتگن اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از دولت رجب طیب اردوغان خواسته در برخورد با معترضان موازین دموکراتیک را رعایت کنند. کاتگن اشتون در پارلمان اروپا در استراسبورگ گفته است لازم است ترکیه به عنوان کشوری که نامزد عضویت در اتحادیه اروپا است رعایت بالاترین استانداردهای دموکراتیک مثل آزادی بیان و رسانه‌ها، آزادی اجتماعات، آزادی اندیشه و اعتقادات را مد نظر داشته باشد. خانم اشتون افزوده دولت‌های منتخب در روندی دموکراتیک، حتی آنهایی که سه بار پیروز انتخابات بودند و از حمایت نیمی از مردم برخوردارند، همچنان باید به مطالبات آنهایی که احساس می‌کنند نمایندگی نمی‌شوند توجه کنند. اما روز چهارشنبه گروه‌هایی از معترضان در استانبول همچنان در میدان تقسیم و پارک گزی باقی ماندند، اما درگیری با پلیس رخ نداد. صدها تن از مأموران ضد شورش با ماشین‌های آب‌پاش همچنان در ضلعی از میدان تقسیم مستقر هستند. مأموران پلیس روز سه‌شنبه در پی ساعت‌ها پرتاب گاز اشکاور تظاهرکنندگان را از میدان تقسیم متفرق کردند. همزمان به گزارش خبرگزاری فرانسه، رجب طیب اردوغان روز چهارشنبه با برخی نمایندگان معترضان گفتگو کرد. اما از گروه موسوم به همبستگی میدان تقسیم که میگوید سازمان دهنده اعتراض ها بوده دعوت نشده بود. دولت ترکیه گفته است تنها با معترضانی که آنها را مشروع میداند گفتگو میشود. و تیم ملی فوتبال ایران در ادامه مسابقات مرحله مقدماتی جام جهانی 2014 برزیل عازم کره جنوبی شد. دو تیم سه‌شنبه آینده 28 خرداد ماه با هم روبرو می‌شوند. تیم فوتبال ایران دیروز سه‌شنبه تیم لبنان را در ورزشگاه آزادی تهران با نتیجه 4-0 شکست داد و پیروزی یا تساوی در برابر کره جنوبی بخت تیم ایران را برای رفتن به جام جهانی افزایش می‌دهد. برنامه هفتگی سینمایی رادیو فردا رو هم در ادامه این بخش خبری بشنوید با بابک غفوری آذر و بمونید با ما. بعد از این برنامه قسمت دیگه ای از برنامه سی جنجال یک رئیس جمهور پخش خواهد شد. صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام به شماره تازه ای از مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. دعوت میکنم در 10 دقیقه آینده همراه من بابک غفوری آذر سری به دنیای سینما و تئاتر بزنید.
سینمای ایران.
با نزدیک شدن به روز برگزاری انتخابات در ایران، رخوت و بلا تکلیفی حاکم شده بر فضای کلی سینمای ایران به اوج خودش رسیده و بیشتر سینماگران ایرانی به نظاره شرایط نشستند تا ببینند پس از 24 خرداد ایران چه رئیس جمهوری را به خود خواهد دید. این فضا کاملا با فضایی که در دوره‌های پیشین انتخابات ریاست جمهوری پیرامون سینمای ایران وجود داشت به کلی متفاوت است. حتی در سال 1384 که بخش عمده‌ای از شرکت کنندگان به پای صندوق‌های رأی نیامدند، سینماگران در فضای انتخابات حضور قابل توجهی داشتند. با این همه امسال کل فعالیت‌های سینماگران ایرانی تنها به ساخت چند فیلم تبلیغی نامزدها اختصاص داشت و تا روز چهارشنبه خبری از فهرست‌های متعدد تبلیغی برای نامزدها نبود. در روز چهارشنبه چند فهرست از تعدادی از سینماگران در حمایت از حسن روحانی منتشر شد و در اردوگاه مقابل نیز تعدادی از شناخته شده ترین سینماگران نزدیک به حاکمیت جمهوری اسلامی مانند فرج الله سلحشور، نادر طالبزاده و ابوالقاسم طالبی از سعید جلیلی حمایت کردند. رضا صدیق روزنامه‌نگار سینمایی درباره دلایل استقبال کم سینماگران از فعالیت‌های انتخاباتی در دوره اخیر انتخابات می‌گوید:
به نظرم ریشه این کم بودن همکاری برای تبلیغات کاندیداتورها رو میشه در 4 سال پیش و انتخابات دوره قبل ریشه یابی کرد. با توجه به اینکه در دوره قبلی انتخابات ریاست جمهوری هنرمندها به صورت کامل و با انرژی کامل در صحنه حضور پیدا کردن و از کاندیدای مورد حمایتشون علنی حمایت کردن، سخنرانی کردن، در کمپین انتخاباتی شرکت کردن و بعدش همون اتفاقهای ناگوار افتاد و برخوردهای بدی با هنرمندها صورت گرفت، جرم حمایت از یک کاندیداتور انگهای سیاسی بهشون زده شد و خب برخوردهای پلیسی و امنیتی باهاشون شد. به نظر میرسه اون برخورد باعث شده یک مقدار چشم ترسی و یک مقدار احتیاط و محافظه‌کاری بین هنرمندها به وجود بیاد که همین باعث میشه یه مقدار دست به عصاتر حرکت بکنن تا بعد از انتخابات که این فضای ظاهرا آزاد و این فضایی که حکومت ایجاد میکنه برای فضای انتخاباتی که خوابید و از بین رفت بازخواست نشن و جواب پس ندن و بتونن کار حرفه‌ایشون رو ادامه بدن.
اما در شرایطی که سینماگران دور از میدان به نظاره صحنه انتخابات نشستند، اما همزمان انتقادهایشان از عملکرد مدیران سینمایی دولت محمود احمدی نژاد را افزایش دادند و در روزهای اخیر بر شدت آن هم افزودند. از جمله محمد مهدی عسکرپور، مدیرعامل خانه سینما، به خبرگزاری ایلنا گفته است حجم منازعاتی که در سینما به دلیل عملکرد دولت آقای احمدی نژاد به وجود آمد، نه تنها در طول سینمای بعد از انقلاب بی‌نظیر بود، بلکه در طول تاریخ 100 ساله سینمای ایران هم بی‌رقیب است. او گفته حل مشکلات به وجود آمده در دوران آقای احمدی نژاد 10 سال زمان می‌برد. رضا صدیق درباره مطالبات سینماگران از رئیس جمهوری آینده ایران میگوید:
همونطور که مدیر عامل خانه سینما در مصاحبه گفته، در دولت دهم ضربه ای که به سینما ایران زده شده با 10 سال و شاید سالهای سال طول بکشه تا جبران بتونه بشه، ولی کف خواست سینماگرها و کف خواست هنرمندانی که در حیطه سینما و تصویر کار میکنن در دولت آینده به قطع یکیش بازگشایی خانه سینما، وضعیت امنیت شغلی هست، امنیت مالی هست، امنیت کار هست و اینکه یک مقدار حداقل ثبات برسه سینما ایران و بحث اکران ها هست، بحث تولید فیلم ها هست، از این رفتن تیم های قدرت هست برای فیلم سازی و فیلم های سفارشی که در دولت دهم به حجم بالایی رسید و بازگشت سینما ایران به همون حالت عادی که پیش از دولت نهم و دهم بود هم کار بسیار سختی هست و الان به نظر میرسه که کف خواست مطالبات رسیدن به حداقل های فضای سینمایی در ایران هست برای ساختن دوباره سینما ایران.
در اکران سینماها در حالی که مسئولان شورای صنفی نمایش بارها از آغاز اکران فیلم گذشته ساخته تازه اصغر فرهادی در سینماهای ایران خبر داده بودند، اما باز همین اتفاق این هفته روی نداد و حالا مسئولان شورای صنفی میگویند قرار است این فیلم از هفته آینده در ایران اکران شود. این در حالی است که نمایش این فیلم در سینماهای فرانسه با موفقیت ادامه دارد و در هفته گذشته این فیلم توانست از فروش فیلم گتسبی بزرگ پیشی بگیرد.
سینمای جهان.
تریلر بسیار کم هزینه پاکسازی با بازی ایتن هاوک این هفته برخلاف پیشبینی ها در رده اول جدول فروش سینماهای آمریکای شمالی قرار گرفت. این فیلم که با بودجه در حدود 3 میلیون دلار ساخته شده، از روز جمعه تا یک شنبه در ایالات متحده و کانادا 36.5 میلیون دلار فروش کرد. کارشناسان فروش پیش بینی کرده بودند این فیلم در هفته اول اکرانش کمتر از 20 میلیون دلار فروش کند. Emergency broadcast system announcing the commencement of the annual purge. At the siren, all emergency services will be suspended for 12 hours. Your government thanks you for your participation. داستان فیلم پاکسازی در آینده رخ می‌دهد زمانی که تنها یک شب در سال تمام جرم‌ها قانونی می‌شود. ایتن هاوک در این فیلم نقش مردی اهل خانواده را بازی می‌کند که در این شب سعی دارد خانواده اش را حفظ کند، اما مردی مزاحم او می شود. Why did you let him in our home? We have no idea who's after him. Our target for this year's purge is hiding in your home. You have one hour to find him and give him to us, or we'll kill all of you. این هفته فیلم اکشن سریع و آتشین 6 در هفته سوم اکران نزدیک به 20 میلیون دلار دیگر فروخت و ضمن اینکه دومین فیلم پرفروش هفته شد، مجموع فروش داخلیش را از مرز 200 میلیون دلار گذراند. این فیلم در سطح بین‌المللی هم در 62 بازار 45.5 میلیون دلار فروش کرد و همراه فیلم علمی تخیلی پس از زمین در رده نخست جدول قرار گرفت. فیلم کمدی کارآموزی با به عنوان فیلم دیگری که از این هفته به طور گسترده در سینماها اکران شده با 18 میلیون دلار پس از فیلم حالا مرا میبینی به کارگردانی لوی لتریه در رده چهارم جدول قرار گرفت. وینس وان و اوئن ویلسون در کارآموزی نقش دو فروشنده را بازی می‌کنند که عصر دیجیتال کار آنها را مختل کرده است. این دو در نهایت به عنوان کارآموز به شرکت گوگل می‌روند، جایی که باید برای به دست آوردن شغل با گروهی نابغه جوان و شیفته تکنولوژی رقابت کنند.
You're kidding, right?
They have more life experience than the age of most of our interns.
Welcome to Google.
You know what launched فیلم علمی تخیلی پس از زمین به کارگردانی ام نایت شیامالان در دومین هفته اکران با 11 میلیون دلار فروش در رده هفتم قرار گرفت. این فیلم پرهزینه که فروش جهانیش هم کمتر از پیشبینی ها بوده، عملا تبدیل به شکستی سنگین در کارنامه سینمایی ویل اسمیت بازیگر اصلی شده است.
تئاتر.
وضعیتی که در سینمای ایران پیرامون انتخابات وجود دارد با شرایط مشابهی درباره تئاتر هم صدق می‌کند و اهالی این هنر نیز بدون شور و شوق دوره‌های گذشته به نظاره شرایط نشستند. با این همه مانند سینماگران در روزهای اخیر بر حجم انتقادهایشان افزودند. در نمونه قابل توجهی پیام دهگردی از بازیگران شناخته شده تئاتر ایران که این روزها با نمایش مرد بالشی محمد یعقوبی بر صحنه است به شدت از وضعیت تئاتر انتقاد کرده و گفته است از شرایط فعلی تئاتر بسیار اندوهگین و گلمند است. او گفته در چند سال اخیر یکی از بی‌بدیل‌ترین فرصت سوزی‌ها را در تئاتر شاهد بودیم و غفلت‌های بی‌پایانی وجود داشته که به گفته او گناهی نابخشودنی است. از دیگر نکات قابل توجه پیرامون نمایش ایران در هفته گذشته، فضای پیرامونی تئاتر شهر در روزهای اخیر است که به دلیل محل جغرافیاییش در مرکز تهران تبدیل به مکان اصلی تبلیغ نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری شده است. به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا هفته آینده من بابک غفوری آذر روز و شب خوشی را برای شما آرزومندم.
بابک غفوری آذر بود و خبرها و گزارش‌های مربوط به سینما و تئاتر رو شنیدید در ایران و بیرون از ایران. میتونید جزئیات بیشتر در مورد همین برنامه رو از طریق صفحه فیسبوک رادیو فردا هم دنبال کنید. اما تا امشب 27 قسمت از مجموعه برنامه 30 جنجال یک رئیس جمهور از رادیو فردا پخش شده. امشب 27مین بخش رو میشنوید که وحید پوراستاد اون رو تهیه کرده و تلاش کرده تو این مجموعه برنامه نگاهی داشته باشه به مهمترین جنجال‌های محمود احمدی نژاد در طول 8 سال دوران ریاست جمهوری. امشب در 27مین بخش از این سری برنامه انتصاب‌های جنجالی احمدی نژاد در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بررسی میشه. با وحید پوراستاد همراه بشید.
30 جنجال یک رئیس جمهور.
بالاتر از ریاست جمهوری که نیست آجا هست نیست که
رئیس جمهوری که تاریخ او را فراموش نمی کند.
من بعضی وقتا میبینم این گزارش ها رو چه عبارات چه تهمت هایی.
خدا این دولت پاکترین دولت تاریخ کشور.
با من وحید پوراستاد همراه باشید تا هر بار یکی از جنجال های 8 ساله رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد را ورق بزنید.
کارتون اینه که باید بشینید گوش بدید.
30 سازمان میراث فرهنگی و گردشگری یکی از مهمترین کانونهای انتصابات جنجالی محمود احمدی نژاد است. از انتصاب اسفندیار رحیم مشایی و حمید بقایی گرفته تا روح الله احمدزاده و محمد شریف ملک زاده. اسفندیار رحیم مشایی اولین رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در دولت محمود احمدی نژاد است. عملکرد و اظهارات پرحرف و حدیث او از جمله مباحثی درباره آنچه مکتب ایرانی مینامد جنجالی بزرگ در کشور ایجاد میکند.
مکتب ایران روشنترین و زیباترین و مطمئنترین فردا را به همه انسانها هدیه میکند. درود بر ایران.
محمود احمدی نژاد در مقابل فشار منتقدین اصولگرا کوتاه نمی آید و در هر موقعیتی از اسفندیار رحیم مشایی دفاع می کند.
حرفا خیلی روشن، حرفای دولت یک حرف بیشتر نیست، ایشون هم همون حرفو میزنه، حالا ادبیاتش متفاوته. بعضی هر چیزی رو میخوان تبدیل کنن به یه دعوا. یه حساسیتی رو آقای مشایی درست کردن که به نظر من حساسیت عادی نیست، غیر عادی است.
مواضع اسفندیار رحیم مشایی انتقادات تند اصولگرایان را از محمود احمدی نژاد در پی دارد، اما رئیس جمهور توجهی به این انتقادات نمی کند و در اواخر دولت نهم او را معاون اول خود می کند. اما با حکم حکومتی آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، حکم معاون اولی او ملغا می شود.
هر روز شایعه، هر روز تهمت، هر روز همطوری میزنن، اصلا انگار هیچ کنترلی نداره، هر چی دلشون میخواد بگن به دولت. خیلی عجیبه، من بعضی وقتا میبینم این گزارش رو، چه عبارات، چه تهمتایی به همکاران من در دولت، به نزدیکان امنای من، که اینا بار اداره کشور رو دوششون شبانه روز کار میکنن. این چند تایی که بیشتر از همه کار میکنن بیشتر تحت فشارن، آقای ثمره، آقای رحیمی، آقای مشایی، بخصوص آقای مشایی.
رئیس جمهور بعد از اسفندیار رحیم مشایی حمید بقائی را به عنوان رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری منصوب می کند. این انتصاب نیز جنجال ساز می شود. در طول دوران ریاست حمید بقائی بر سازمان میراث فرهنگی اعلام می شود چمدان حاوی اسناد محرمانه جنگ جهانی دوم و برخی نامنگاری های وزارت خارجه مربوط به قبل از انقلاب در یکی از خودروهای محمد رضا پهلوی پادشاه پیشین ایران پیدا شده است. در آن زمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی و رسانه‌های مختلف برای پوشش این خبر به محل کاخ موزه نیاوران دعوت می‌شوند و مانور رسانه‌ای فراوانی روی این موضوع صورت می‌گیرد. بعدن برخی از رسانه‌های اصولگرا همانند نسیم می‌نویسند علیرضا مقیمی مدیر وقت کاخ موزه نیاوران که بعدها به عنوان مدیر عامل منطقه آزاد ارس منصوب و چندی بعد بازداشت شد، گفته است شایعه کشف اسناد از کیف شاه در کاخ نیاوران با طراحی حمید بقائی برای انحراف افکار عمومی از سخنان جنجالی او درباره ترکیه صورت گرفته بود. حمید بقائی که در دوران ریاستش بر سازمان میراث فرهنگی نماینده ویژه رئیس جمهور در امور آسیا نیز شده بود، در اولین اظهار نظر در این پست جنجالی دیگر می‌آفریند و می‌گوید کشته شدن صدها هزار ارمنی در سال 1915 توسط امپراتوری عثمانی یک نسل‌کشی بوده. این سخنان با واکنش تند دولت ترکیه مواجه می‌شود. روزبه میر ابراهیمی، روزنامه‌نگار سیاسی ساکن آمریکا:
علت اصلی که احمدی نژاد این افرادی که به یک نوع حلقه اصلی خودش بود رو و به یک نوع حساسیت روشون وجود داشت رو در پست‌های مثل سازمان میراث فرهنگی قرار میداد این بود که سازمان‌هایی بود که مستقیما زیر نظر رئیس جمهور بود و عملاً نهادهای نظارتی مثل مجلس قادر به نظارت برشون یا رأی اعتماد دادن بهشون نبود.
بعد از مدتی دیوان عدالت اداری به خاطر تخلفات حمید بقائی در دوران ریاستش بر این سازمان او را به 4 سال محرومیت از خدمات دولتی محکوم می‌کند. حکمی مناقشه برانگیز که هنوز هم بین حمید بقائی و شعبه تجدید نظر دیوان عدالت اداری در جریان است. حمید بقائی از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری می‌رود و محمود احمدی نژاد بی توجه به انتقادات اصولگرایان او را به عنوان معاون اجرایی رئیس جمهور منصوب می‌کند. مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار سیاسی ساکن پاریس:
اصرار آقای احمدی نژاد برای استفاده و به کارگیری از کسانی که این مورد حساسیت جریان‌های حتی رقیب بودن و در واقع بی‌توجهی به توصیه اصولگراها، به نظر من برمیگرده بخشش به ویژگی‌های روانشناختی آقای احمدی نژاد که بالاخره خوب نشون داده که کاملاً پروژه‌های سیاسی ایدئولوژیک خودش رو تعقیب می‌کنه و با توجه به اینکه به هر حال این مجموعه یک مناسباتی داره و یک افرادی در اون کارویژه‌های خاص دارن یا جایگاه تعریف شده دارن، طبیعتاً این باند به راحتی نیروهای خودش رو از دست نمیده و خب قطعا توصیه‌ها و یا ملاحظات آقای مشایی هم در بکارگیری این افراد میتونه مؤثر باشه.
رئیس جمهور به جای حمید بقائی روح الله احمدزاده، استاندار پرحاشیه استان فارس را به ریاست این سازمان پرحرف و حدیث منصوب میکند.
پیش از این انتصاب آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در یکی از خطبه‌های نماز جمعه تهران از انتصاب به تعبیر او یک نیروی کم تجربه در این استانداری که دارای مسائل اقتصادی و اختلافی مهم است انتقاد می‌کند و می‌گوید چگونه می‌توان چنین فردی را بدون هیچ تجربه مدیریتی به عنوان استاندار این منطقه مهم منصوب کرد. احمد جنتی تاکید می‌کند این فردی که هیچ مسئولیتی ندارد افراد حزب اللهی ما را درو و طرد می‌کند. مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار سیاسی.
بعد از مشخص شدن اختلاف نظر میان آقای احمدی نژاد و مرکز استقلال قدرت و به خصوص بعد از اینکه در دوره دوم ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد خطوط تمایز ایشون برجسته تر شد، کاملا پیگیری پروژه سیاسی ایدئولوژی که باند احمدی نژاد مشایی به نظر من تشدید شد. یعنی وضعیتی که در دور دوم آقای احمدی نژاد بود در دور اول ریاست جمهوریش کمتر قابل ردیابی هست و خب این به جای میرسه که ایشون در برابر کسی مثل آقای جنتی دبیر شورای نگهبان که خب البته مشخص جایگاهشون در ساختار سیاسی قدرت هم کاملا بی‌تفاوتی نشون میده و به نوعی لجبازی میکنه. این نه تنها فقط یک وجه روانشناختی داره، به نظر من برمیگرده باز به همون پروژه سیاسی ایدئولوژی که باند احمدی نژاد مشایی که تلاش میکنه نیروهای حامی خودش و همراهان خودش رو نه تنها از دست نده، بلکه اینها رو بیش از پیش در موقعیت‌ها و جایگاهایی که در حاکمیت دارن ارتقا بده و البته برای اونها یک شناخته شدگی و منزلت اجتماعی ایجاد کنه.
دوران ریاست روح الله احمدزاده بر سازمان میراث فرهنگی بیشتر از 8 ماه دوام نمی آورد. محمود احمدی نژاد او را بدون دلیل مشخصی کنار می گذارد و به جای او حسن موسوی را به ریاست این سازمان منصوب می کند. ریاست آقای موسوی هم بر این سازمان چند ماه بیشتر طول نمی کشد. از سوی محمود احمدی نژاد برای حسن موسوی حکم رئیس دفتر رئیس جمهور صادر می شود و برای محمد شریف ملک زاده حکم معاون رئیس جمهور و ریاست سازمان میراث فرهنگی و گردشگری. محمد شریف ملکزاده از افرادی است که در حلقه یاران محمود احمدی نژاد قرار می‌گیرد. اصولگرایان به این حلقه جریان انحرافی می‌گویند. محمد شریف ملکزاده قبل از این پست ماجراهایی پرحاشیه داشت. سمت کوتاه مدت او در معاونت مالی اداری وزارت امور خارجه موجب می‌شود نمایندگان مجلس علی اکبر صالحی وزیر خارجه را تا پای استیضاح ببرند. احمد توکلی نماینده مجلس و مخالف پست محمد شریف ملکزاده:
من به آقای وزیر خارجه گفتم چرا این کارو میکنی؟ گفتش که خیخان زیادی من تذکر دادم من سند ندارم. گفتم برید قوه قضاییه سند بگیرید، برید وزارت اطلاع سند بگیرید.
محمد شریف ملکزاده با فشار نمایندگان مجلس از معاونت وزارت خارجه استعفا می‌دهد. به فاصله کوتاهی آقای ملکزاده توسط قوه قضاییه به دلیل اتهامات متعدد مالی در دورانی که دبیر شورای عالی ایرانیان خارج از کشور بود بازداشت می‌شود. همزمان با او افراد دیگری از یاران نزدیک محمود احمدی نژاد بازداشت می‌شوند. رئیس جمهور پس از این بازداشت‌ها می‌گوید کابینه خط قرمز اوست.
ما تا الان سکوت کردیم، از این به بعدم بنامون بر سکوت هست، اما نقطه ای که من ببینم دیگه میخواد آسیب جدی به کشور وارد بشه، خب موظفم کارا رو و مسائل رو با مردم در میان بگذارم و وظایف قانونی خودم رو انجام بدم. امیدوارم که به اونجا نرسیم.
محمد شریف ملکزاده از زندان آزاد میشود و بعد از مدتی از سوی محمود احمدی نژاد به عنوان معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری منصوب میشود. صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه در یک همایش به طور غیر مستقیم به این حکم جنجال برانگیز اشاره می کند و می گوید یک دفعی حکم های قارچگونه از این طرف و آن طرف صادر می شود. آیا ما نباید ملاحظه کنیم که اگر متهمی در دستگاه قضایی مورد رأفت نظام قرار گرفته نباید به وی احکام کلیدی بدهیم و تشویقش کنیم؟ در برنامه بعدی جنجال احمدی نژاد درباره کاغذ پاره خواندن قطعنامه‌های سازمان ملل متحد را ورق می‌زنیم.
من که امروز اول نظرمو گفتم، گفتم اینا یه کاغذ پاره است، واقعا هم کاغذ پاره است.
بیست و هفتمین قسمت از مجموع برنامه سی جنجال یک رئیس جمهور رو شنیدید. کاری از وحید پوراستاد. این مجموعه برنامه هر شب همین ساعت پخش میشه از رادیو فردا. اگر موافق نمیشید این برنامه رو بشنوید در یک روز خاص، تکرار این برنامه رو میتونید فردای همون روز ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید. بخش‌های قبلی این مجموعه برنامه رو هم میتونید در وبسایت ما و صفحه فیسبوک رادیو فردا پیدا کنید. وبسایت ما هست radiofarda.com. ممنون که با رادیو فردا بودید و این نیم ساعت خبری و تحلیلی رو هم شنیدید. فراموش نکنید که رأس ساعت 12 نیم شب، یعنی بامداد پنج شنبه، حدود نیم ساعت آینده مجله نیم شب رادیو فردا پخش میشه. همچنان با رادیو فردا بمونید و هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.